سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه 12 رو آغاز میکنیم، همچنان در اشراق 7 به سر میبریم. دو تا بحث دیگه از اشراق 7 مونده که ما بحث بکنیم و بریم سراغ الاشراق الثامن. خب این دو تا بحث که تحت عنوان دو تا حکمت مشرقیه مطرح هست و هر کدوم یه پاراگراف کوتاه رو شکل داده، ببینید مربوط است به خصوص حالا هویت ناطقه انسان که خب جاش اینجا نیست. در اشراق 7 نفس رو در مرتبه حیوانی مد نظر قرار میده که خب حتی ما اگر در رابطه با انسان هم بخوایم مطرح بکنیم، یعنی در واقع مرتبه حیوانی انسان. ولی این دو تا حکمت مشرقیه خب در حقیقت مربوط است به نفس انسانی. منتها خب من جلسه قبلم گفتم ملا صدرا در بعضی از این مباحث یه ذوق و شوقی پیدا میکنه و ورود پیدا میکنه در یه بحثایی که خیلی خیلی بالاتر هست از اون بحثی که تو اون به اصطلاح اشراق یا حالا تو اون حکمت میخواد مطرح بکنه. در این بحثی که داریم حکمتون مشرقیه ان نفس و من حیث و نفسیته ها نارون معنویه من نار الله، اینجا در واقع تو این حکمت هویت نوری و ناری نفس رو مطرح میکنه. یعنی نفس یه قدرت مانور عجیبی داره، یه دامنه وجودی از پایین ترین تا بالاترین رو داره. خب ببینید نار و نور در حقیقت یک بیقراری رو بیان میکنه. هویت ناری و نوری نفس در واقع یک هویت بیقراری نفس هست. به هیچ وجه نفس غالب قبول نمیکنه. در هر قالبی باشد نفس بر آن است که اون قالب رو خرق بکنه، پاره بکنه و بره به یه قالب دیگر، ولی در اون قالب هم ماندگار نیست. نفس انسان و الا مثلا نفس در مرتبه حیوانیت اینطور نیست، حتی نفس انسانی. ولی نفس انسانی در مرتبه ناطقه، نه در مرتبه نباتی یا در مرتبه حیوانی. اون جایی که در واقع میرسد به مرحله عقل نظری و عقل عملی، اونجا دیگه چارچوب قبول نمیکنه. خب این امروز این چیزی که ملا صدرا در مورد نفس انسان مطرح میکنه، خب امروز در فلسفه های اگزیستانسیالیستی تعبیر میشه به اگزیستانس. انسان دارای اگزیستانسه، یعنی انسان خودش را به عمل می آورد، خودش به خودش جهت میده، خودش به خودش حرکت میده در راستای اون هدفی که برمیگزینه. ببینید انسان از آنجایی که در هدفیابی هیچ حد و مرز و محدودیتی نداره، دیگه ما بالاتر از کمال مطلق که نداریم، ولی این کمال مطلق رو انسان درک میکنه و میتونه درک بکنه و میتونه اون رو به عنوان هدف قرار بده در زندگی خودش. یعنی در واقع انسان میتونه بپذیره که در یک راهی گام برداره که حد یقف نداره. یعنی انسان دارای چارچوب نیست. این همون هویت ناری نوری نفس هست. ببینید هم آتش نار و هم نور یک بیقراری درشون هست، یک تموجی در واقع درشون هست. حالا میگه ان نفس و من حیث و نفسیتها نارون معنویه، یک بیقراری ملکوتی، یک بیقراری معنوی، به عبارت دیگه یک بیقراری که در چارچوب مادی نمیتونه بمونه. نارون معنویه من نار الله الموقتت التي تطلع على الافئده، در واقع یک شعله از آتش الهی که برافروخته شده و در واقع بر دلها افکنده شده، بر دلها طلوع کرده. فلهذا خلقت من نفخت سور، در واقع با اون نفخه سور که خب در سور دمیده میشه. خب ما داریم در قرآن، حالا در سوره زمر و نفخ فی السور، پس صعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، در زمر آیه 68. خب اینجا ما دو تا نفخه در سور داریم. در یک نفخ همطور که در قرآن اومده همه اهل زمین و آسمان در حقیقت میمیرند و با یه نفخه دیگه حیات دوباره پیدا میکنند. این را توجه داشته باشید، این دوتا نفخ دو روی یک سکه، به عبارت دیگه هر انتقالی از مرحله‌ای به مرحله دیگر در حقیقت مشمول این دو نفخ هست. یعنی در واقع آن به آن داره این صورت میگیره، آن به آن هر شیئی از مرتبه و مقام و منزلت قبلیش خارج و به مقام و منزلت و مرتبه دیگری وارد میشند. این از مقام قبلی خروج پیدا کردن، این در واقع از دو منظر میشه دید، از منظر اونایی که تو همون مرتبند در واقع به موت در واقع دیده میشه، ولی اونایی که تو اون مرتبه است که این تازه به اون مرتبه وارد میشه، از دید اونا این در واقع احیاست. مرگ به این معنا که یک امری نیست بشه ما نداریم، وجود که عدم نمیشه، ولی ما انتقال داریم، انتقال از مرتبه ای به مرتبه دیگر. مثلا الان شما ببینید وقتی که یک نوزادی یک متولد میشه، از عالم جنینی وارد عالم این دنیا میشه، خب ما هیچگاه از این فرایند تعبیر به مردن نمی کنیم. ولی حالا اگر یک جنینی دیگه باشه، دو قلو، حالا در اون عالم جنینی که اون در واقع درک بکنه این رفتن این فرد رو از اون عالم به اون عالم، در واقع اون تعبیرش اینه که مرد، یعنی در واقع از این عالم، از این فضا رفت. دقیقا حالا بخوایم این تعبیر رو به معنای بهتر و دقیق تری بیان بکنیم، انسان‌هایی که در این عالم میمیرند نسبت به مایی که تو این عالم هستیم میمیرند، ولی نسبت به اون ارواحی که در اون عالم هستند که اونا نمیگن مردن، که اونا در واقع میگن که زنده شدند، احیا شدند. حالا این دقیقاً نفخ در سور، این دو نفخه در سور دم به دم در واقع داره صورت میگیره، و تا اینکه برسیم در واقع به اون نفخ در سوری که کل این عالم رو از این عالم ماده میرسوندش به مرتبه برزخی و از مرتبه برزخی میرسوندش به عالم اخروی. بله بله دیگه بله. خب این تعبیر شده به حالا تشبیهی است، استعاره است که با دمیدن در سور، همون شیپور دیگه، با یک دمیدن در واقع اماتة صورت میگیرد و با یک دمیدن دیگر احیا صورت میگیرد، ولی همطور که گفتم این اماتة و احیا دو روی یک سکه هستند. بله 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 دقیقا دیگه بله. حالا خیلی جالبه، شما اگر مراجعه بکنید به شرحی که حضرت امام دارن در رابطه با معاد، حالا اون درسای اسفارشون و همچنین اون درسای شرح منظومشون، اونجا در واقع بدن مادی و بدن مثالی، الان شما ببینید ما همطور که این بدن مادیمون داره به تحلیل میره، ولی اون بدن مثالیمون داره هی تقویت میشه، بدن مثالی که داریم تقویت میشه، این تحلیل میره ولی اون داره تکمیل میشه، اون داره تقویت میشه، اون بدن مثالی. دقیقا اون اماتة و احیا وجود داره، تشدید میشه، شدت وجودی، ارتقاء وجودی پیدا میکنه اون در واقع بدن مثالی، همینطور که این بدن مادیمون به تدریج. الان شما ببینید ما داریم به سمت مرگ میریم، یعنی هر نفسی که میکشیم از یه حیث ما داریم به مرگ نزدیک میشیم، ولی از حیث دیگه همون نفسی که میکشیم داریم به سمت یک زنده شدن، زنده شدنی قوی تر از این زنده بودنی که الان داریم میشیم. در اینجا ما دو تا نفس که نیست که با یه نفس داریم به سمت مرگ میریم، با یه نفس دیگه داریم به سمت زنده شدن قوی تری پیش میریم. نه، این یه نفسه. منتها در واقع از حیثی داریم میمیریم، از آن حیث که این انتقال داره صورت میگیره و این انتقال یه طرفش در واقع موت، یه طرفش در واقع احیاست. خیلی واقعا عجیبه. لذا میگه و لحاظا خلقت من نفخت سور فاذا نفخ فی الصور فالصور المستعد للاشتعال نفسانی. حالا خود اینجا ملا صدرا جالب میگه، میگه که وقتی در این صورت ها، کدوم صورت ها فرق نمی کنه دیگه، هر صورتی اعم از مادی و نباتی و حیوانی و انسانی، در همه این صوری که مستعد هستن برای اشتعال، یعنی برای این که مثلا ماده یک امتزاجی پیدا میکنه کاملا آماده میشه برای اشتعال نفس نباتی. نبات یک امتزاجی در واقع پیدا میکنه، یعنی اون مزاجش توسطش اشتداد پیدا میکنه، اعتدالش بیشتر میشه، آماده میشه برای اشتعال نفس حیوانی. اون نفس حیوانی همینطور برای نفس انسانی. فازار همه اینا نفخ در سوره. الان ببینید این جنین چه مراحل رو طی میکنه. در قبل از اینکه جنین باشه که اصلا مواد آب و غذا و خوراک، همین هاست که در واقع تبدیل میشه به نطفه، سلولای حیاتی. خب الان در واقع اون غذاها استعداد پیدا کردن برای اشتعال نفسانی، منتها برای اشتعال نفس نباتی. بعد اون جنین در واقع میرسه به مرحله‌ای که نفس نباتی استعداد پیدا میکنه برای اشتعال نفس حیوانی، و بعد در واقع همون نفس حیوانی کودکی که به دنیا میاد، کودکی که به دنیا میاد که در مرتبه عقل نیست که، یعنی در مرتبه نفس حیوانیه. خب این همطور که رشد پیدا میکنه استعداد پیدا میکنه برای اشتعال نفس انسانی، یعنی در واقع دارای عقل بشه. خب همه اینا رو ببینید ملا صدرا تعبیر به نفخ در سور میکنه یا نفخ در صور.
معذرت میخوام، این نار، نار الله الموقده که اشاره به آیه قرآنه.
بله،
تو آیه قرآن حالت ذم داره، یعنی حالت عذاب داره نار. بله. الله الموقده، و اینجا یه حالت مدح داره. این چه جوریه؟ میخوام ربطش برای وام میگیره از آیه قرآن
دیگه. بله، اون تو به اصطلاح بعدش میگه که نفس در واقع دارای هویت ناری نوری هست، اون یا به عبارتی مراتب ناری مراتب نوری دارد. اون وقت در مراتب ناری، خب اینجا بحث اذیت و آزار هست، یعنی در مرتبه ای گرفتاره که امکان این که دوچار اذیت و آزار بشه هست. نال بعدش میگه، ولی وقتی که به مرتبه نار، به مرتبه نور ارتقا پیدا میکنه و نوری میشه، در حقیقت دیگه همش میشه لذت و التذاذ و دیگه عذابی نیست.
پس اینا تو ملا صدر زم منظورشه دیگه.
بله بله، حالا میگه، بعدش میگه و ببینید بله، یعنی در ببینید خیلی نکته مهمیه. ببینید انسانی که به دنیا میاد خب دارای نفس حیوانی است، ولی هنوز که عقل نداره که. اما این نفس حیوانی استعدادهایی که در واقع استعدادهای غریب برای اینکه بشود نفس ناطقه دارد، ولی مثلا اسب نفس حیوانیه. این نفس حیوانی استعدادهای غریب یا حتی استعدادهای متوسط برای شدن نفس انسانی نداره، ولی در واقع استعدادهای ابعد یا خیلی دور داره. اون که قائلیم به این که هر چیزی حتی مثلا چوب استعدادهای بسیار بسیار ابعد داره برای اینکه بشه نبات، برای اینکه بشه حیوان، برای اینکه بشه انسان، ولی در واقع استعداد غریب برای مرتبه انسانی، خب بله نفس انسانی که به دنیا میاد نفس حیوانیش این استعدادی رو در واقع داره. خب و نفس و بعد استکمالها و ترقیها الی مقام روح تسیر و نارها نورن محضا، همون چیزیست که شما دارید اشاره میکنید. این نفس وقتی استکمال پیدا میکنه و ترقی پیدا میکنه میرسد به مقام روح، بس در واقع مقام روح مقامش از مراتب عالیه نفسه. خب اینجا نارش نور میشه، حتی میتونه نور محض بشه، لا ظلمتن فی ولا احراق معه. اینجا در واقع اون سوزندگی، اون آزار و اذیت ها دیگه نیست. و عند تنزلها الی مقام طبیعه یسیر و نورها نارن موسدتن فی امد ممدده. اینجا ببینید الان همین نفس انسانی، این نفس انسانی که رسیده به مرتبه عقل نظری و عقل عملی، ببینید همینطور فراز و فرود داره. الان ما میتونیم همین الان خب ما در مقام عقل نظری داریم به سر میبریم دیگه، بحثای معارفی داریم میکنیم دیگه در مرتبه عقلی. حالا همین ما که در مرتبه عقلیم میتونیم تنزل پیدا بکنیم به مرتبه خیال، به مرتبه حس. خب در مرتبه حس خب اینجا ما میرسیم به اون مرتبه طبیعت که درش امکانات گرفتار شدن بسیار بسیار زیاده و در واقع اون تشتت هایی که پیدا میکنیم، اون آزارهایی که در واقع ما میتونیم داشته باشیم و پیدا بکنیم، این فراز و فرود. حالا اینجا میگه که و عند تنزلها الی مقام طبیعه، خب اینجا نورمون نار میشه و در واقع چنان گرفتاری پیدا میکنیم که نه انگار اون نار مثل یک ستونهایی برافراشته اطراف همه ما رو گرفته و موسده، یعنی در واقع یه زندانی میشه برا ما، سرپوشیده میشه ستونهایی از آتش که برافراشته شده و در واقع سرپوشیده شده و ما رو در خودش گرفتار کرده، محبوس کرده. خلاصه بحث اینه که نفس انسانی بسیار بسیار فراز و فرود داره و حتی در مرتبه ای از تعالی که به سر میبرد امکان تنزلش هست به در واقع مرتبه طبیعت، به مقام طبیعت. ببینید انسان تا مادامی که در دنیا به سر میبرد و زندگی میکنه این فراز و فرود براش هست. حتی مثلا کسایی که به مقامات والایی رسیدن در همین عالم دنیا دارن زندگی میکنند، به هر حال اونها نیاز دارن به اینکه زندگی خانوادگی داشته باشند، دارای قوه های شهوانی هستند، دارای قوه های غضبیه هستند، مجبورن که بیاشامند، مجبورن که در واقع بخورند. بحث گرسنگی هست. ببینید مقام طبیعت تا مادامی که در دنیا هستیم این فراز و فرود وجود داره. خب وقتی ما میرسیم به مقام طبیعت لذایذ حسی ممکنه ما رو گرفتار بکنه. اگر گرفتار کرد این همون در واقع آتشیست که ما رو در خودش گرفتار کرده. این خیلی نکته مهمیست. خب در حکمت مشرقیه بعد باز به نوعی این بحث ادامه داره. النفختون نفختان، نفختون تطفه و نار و نفختون اخرى تشعلها. اینجا در واقع بیان میکنه که اون نفخه دو گونه هست. یک نفخه خاموش میکنه، یعنی در واقع میمیراند، و یک نفخه مشتعل میکند، یعنی ارتقا میده، جان میده، شعله ور میکنه. فوجود و نفس و بقاؤها من نفس رحمانی. همه این نفخه اماته و احیا، همه این نفخه اطفاء و اشتعال در واقع ناشی میشد از همون نفس رحمانی. اینجا خیلی مطالب اینجا واقعا داره به صورت تلگرافی ملا صدرا بیان میکنه و به ما القا میکنه. خب اولا نفس رحمانی اون فیض منبسطی است که محیط بر همه هست و ازش حالا تعبیر به صادر اول میشه، ازش تعبیر به عقل اول میشه، ازش تعبیر به قلم میشه و در واقع تعبیر به اون ولایت نوریه، ولایت نوریه حضرت پیغمبر اکرم هم در واقع میشه. این نفس رحمانی که خب یه اصطلاح عرفانی هم هست و ملا صدرا اینجا به کارش گرفته، خیلی تشبیه جالبی است. الان شما ببینید ما با همین نفسی که دم و بازدمی که داریم این کلمات رو ایجاد میکنیم و در ایجاد این کلمات و ترکیب این کلمات، ساختن جملات و با ترکیب جملات در واقع ساختن این ادبیات و این زبان. خب آیا ما در این ساخت و سازهای زبانی حد و مرزی داریم؟ هیچ حد و مرزی نداریم. اون در واقع افاضه خداوندی، عنایت خداوندی که هیچ حد و حدودی ندارد اون رو ما برای اینکه بتونیم بفهمیم که چگونه این گونه است، میگه مراجعه بکن به نفس خودت. این نفس خودت در واقع یک قدرت آفرینندگی درش تعبیه شده، که این قدرت آفرینندگی هم در واقع اتای همونه. یعنی خداوند به نفس انسانی یک نفسی رو اعطا کرده که این نفسش، این قابلیت درش به ودیعه گذاشته شده که این زبان رو که دایره لاحد داره، نامحدوده، لا تعد و لا تحصاست، خلاقیت های زبانی، آفرینندگی های زبانی. خب این نفس رو حیوانات هم دارن، بله؟ همه ی حیوانات این نفس رو دارن، ولی نفس حیوانی اون حیوانات چنین قابلیتی در واقع درش وجود نداره. که خب ملا صدرا در آثار مختلفش دقیقا همین رو بیان کرده و یعنی این چیز که من میگم بیان من نیست، بیان ملا صدراست که این از طریق نفس ما چه قابلیت هایی داریم که لا تعد و لا تحصاست. این نفس در واقع جلوه است از اون نفس رحمانی، که اون نفس رحمانی در واقع همون ولایت نوریه حضرت پیغمبر اکرم هست. که خب حالا بعضیا اون آیه‌ای که در سوره انبیا هست، آیه 107، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رو کنایه از همین میدونن. البته خیلی از مفسرین این عالمین را عوالم انسانی تلقی کردند، همین عالمین که تو این آیه هست، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خیلی از انبیا این عالمین را که جمع عالمه دیگه، عالم ها، منتها اینجا گفتن عالم های انسانی. خب در صورتی که عالمین جمع عالمه، شامل همه عوالم میشه، انسانی و غیر انسانی. منتها اونایی که اومدن و گفتن که این عوالم فقط عوالم انسانی است، از این در واقع قرینه استفاده کردن که فرموده و ما ارسلناک، و ارسلناک دائر مدار همون بحث رسالت و رسوله، و در واقع این که این رسالتی که ما به تو دادیم، خب این رسالت فقط دایرش دایر عالم انسانی است. اما مرحوم آقا محمد رضا قمشه‌ای که خب یکی از بزرگترین عرفای صدرایی ما هست، که هم در عرفان ابن عربی یکی از فحوله و هم در حکمت متعالیه، در شرحی که بر فصوص الحکم دارد، اونجایی که بحث ولایت هست، همین آیه رو دقیقا میاد و مطرح میکند که این ارسلناک دائر مدار رسالت نیست. و خب چنان که در قرآن و ارسلنا ریا هم داریم، یعنی اینجا ارسال دائر مدار رسالت و اینکه مخاطبش در واقع رسول باشه نیست. بنابراین همون تعبیر ولایت کلیه‌ای که اون مرتبه نوریه حضرت پیغمبر اکرم، این را توجه داشته باشید، یعنی در واقع این مرتبه تاریخی حضرت پیغمبر اکرم، مرتبه شخصیه حضرت پیغمبر اکرم، جلوه است از اون مرتبه نوریه. اون مرتبه نوریه در واقع فیض منبسطه، و ازش تعبیره به نفس رحمانی شد و هو و انبساط الفیض ان محب ریاه الوجود، که در واقع انبساط فیضه، اون نفس رحمانی انبساط فیضیست که نشأت گرفته از اون خیزشگاه بادهای وجود، کنایه از فیضانهای الهی. محب یعنی در واقع مقامی که هبه میشه از اون مقام ریاه وجود، فیوزات وجودی. و کذا زوالها و فناها، حالا دقت بفرمایید، همچنین زوال و فنا. زوال و فنا رو ببینید اینجا در واقع ملا صدرا میگه که زوال و فنایش هم همینطور، یعنی در واقع همون انبساط فیضه. بنابراین زوال و فنا در حقیقت به معنای حالا حقیقی کلمه که ما معمولا تو عرف به کار میبریم به معنای مرگ، به معنای نابود شدن نیست. نه، در حقیقت این زوال و فنا یه طرف دیگر همون بقا هست. چرا؟ چون در واقع اینجا بحث انتقاله، انتقال از مرتبه ای به مرتبه دیگری. بله؟ خب حالا اینجا خیلی بحث هست. دقت بفرمایید. اینجا خیلی بحث هست که آیا عوالم ملکوتی، یعنی حتی مقام نوریه حضرت پیغمبر اکرم، آیا تعالی برای اونها وجود دارد یا وجود ندارد؟ اینجا قطعا حضرت پیغمبر اکرم حتی در اون مقام و مرتبه نوریه خودشون هم تسبیح حق میگن دیگه. تسبیح حق گفتن همانو ارتقا همان. بنابراین در واقع این انتقال از مرتبهی به مرتبه دیگر همه ما سوی الله رو در بر میگیره. و بنابراین در واقع این دو نفخه شامل همه مقام ها میشه، هم اطفاء هم اشتعال. اطفاء ناظر است به انتقال، منتها از این حیث مرتبه ای که در واقع منتقلون منه. و اشتعال همین انتقاله، منتها از حیث منتقلون الیه، از حیث اون مرتبه ایست که در واقع این انتقال به سمت
روسته رفت. سوال من اینه که زوال و فنای خود نفس ها رفت سرش دیگه، درسته؟ هم وجود نفس، هم بقایس از نفس رحمانیه، هم زوال نفس و فنای نفس از نفس رحمانیه، درست متوجه شدم؟
بله بله بله. منتها بحث سر این است که خود نفس رحمانی در حقیقت به اشراق بلاواسطه حق تعالی باز این اطفا و اشتعال در واقع درش هست. چرا؟ چون تعالی درش هست. و تحت هازا سرون آخر، و البته در اینجا سر دیگری هست که خب حالا ملا صدرا بیان نکرده. فعلم ان ما ورد فی لسان بعض الاقدمین ان النفس نار او شرر او هواء لا یجب ان یهمل علی التجوز فی اللفظ. میگه این که ما در بعضی از اقدمین حکما و عرفاء قبل میخونیم که نفس آتش است، نفس شرر است. یعنی در واقع اون شعله هاست، او هوا، یا در واقع یک امر سبک بال که به اصطلاح تموج داره. میگه لازم نیست که ما اینا رو بر تجوز در لفظ، اینا مجازی نیست این الفاظ، یعنی واقعا همین طوره. حقیقتا نفس هویت ناری و نوری در واقع داره. و کدل حال فی ما صدر عن صاحب شریعتنا، و همچنین در واقع اون جملات، اون الفاظی که در رابطه با نفس در حقیقت از صاحب شریعت ما صادر شده، اینها رو لازم نیست که ما حمله بر تجوز بکنیم. خب همونطور که ابتدا گفتم، این حکمت مشرقیه اخیر و اون حکمت مشرقیه ما قبل، اینها مربوط است به هویت نفس انسانی که چه مقام و منزلتی داره. منتها خب دیگه به هر حال بحث نفس که پیش اومده، ملا صدرا خلاصه دوچاره یه بیقراری شده و ورود پیدا کرده تو این بحثا، و الا این بحثا خب اینجا جاش نبود. اینجا همونطور که قبلا گفتیم، این اشراق فقط و فقط مربوط است به مدارک باطنی که در حقیقت وجه مشترک بین حیوان و انسان هست. خب الاشراق و سامن فی تکون الانسان و قوا نفسهی. حالا اینجا ما میایم سراغ انسان و این که چگونه انسان شکل گرفت، چگونه انسان به وجود آمد، و بحث مربوط است به قوای انسانی انسان، که عمدتاً این قوای انسانی انسان عبارت است از همون عقل نظری و عقل عملی. خب تو بحث تکون انسان، باز ملا صدرا ببینید همون مبنایی که در مورد تکون نبات و حیوان مطرح میکنه، اینجا هم در واقع مطرح میکنه. میگه که ببین بحث سر ترکیب و امتزاج در ترکیب و توسط و اعتدالی که عناصر ترکیبی در فرایند ترکیب پیدا میکنند و خلاصه به وجود اومدن مزاج. هر چقدر اولا عناصری که با هم ترکیب میشند، چه در جمادات، چه در نباتات، چه در حیوانات، چه در انسانها که انسان شکل بگیره، خب همون اصل عناصرش همون عناصر چهارگانه است، آب و خاک و هوا و آتش، و هر کدوم از اونها هم کیفیتی دارن، کیفیات چهارگانه. خب این عناصر با هم متضادن، کیفیاتشون هم با هم متضاده. مثلا کیفیت خاک خشکیه، کیفیت آب رطوبته. خب اینا با هم در واقع متضادن، اون کیفیات چهارگانه‌ای که عرض کردیم. بله، یا مثلا برودت، حالا تو ترکیب و تو امتزاج هر چقدر تعادل در مرتبه بالاتری شکل بگیره، موجود متکامل تری پا به عرصه وجود میگذاره. در مورد انسان هم همینطور، اون ترکیب و امتزاجی که از عناصر شکل گرفت و باعث به وجود آمدن مزاج حیوانی و در نتیجه تعلق نفس حیوانی از مقام واهب و صور صورت گرفت. حالا اگر این امتزاج، این اعتدال متکامل تر باشه، خب اینجا در واقع مرتبه نفس انسانی شکل میگیره. لذا خودش میگه، میگه ان العناصر اذا صفت و امتزجت، یعنی این عناصر هرگاه صفا پیدا بکنن، تصفیه بشن، صفا پیدا بکنن و امتزاج پیدا بکنن، منتها یک امتزاجی که قریباً من الاعتدال جداً، اعتدال خیلی مرتبه والایی داشته باشند، یعنی در واقع اون اعتدال و توسط از اعتدال مزاجی حیوان بالاتر باشه، و سلکت طریقاً الالکمال اکثر مما سلکه الکائن و نباتی و الحیوانی جداً، یک طریقهی به سمت کمال رو طی بکنه در اعتدال که خیلی خیلی بیشتر از اونی باشه که در واقع در وجود نباتی و در وجود حیوانی طی شد. این جدن که میگه یعنی در واقع اکثر، یعنی در واقع به یک مرتبه خیلی بالاتری، بیشتری. و قطعت من قوس العروجی اکثر مما قطعه سائر النفوس و صور، و طی بکنه این قوس عروج را بیشتر از اون به اصطلاح قوس صعودی که سایر نفوس، نفوس نباتی و حیوانی در واقع طی کردند. اون وقت اختصت من الواهب به نفس ناطقه، اینجا نفس ناطقه در واقع ظهور پیدا میکنه به اشراق الهی. چون دقت بکنید همه این عناصر و تصفیه و صفا پیدا کردن و امتزاج پیدا کردن و اینها همه حالت اعدادی داره، برای اینکه در واقع اشراق بشه از ناحیه واهب، موهبت بشه از طریق او نفس ناطقه. خب حالا نفس ناطقه چه ویژگی داره؟ اینجا ملا صدرا دست میذاره روی یک ویژگی بسیار بسیار مهم. نفس ناطقه مستخدم هست، یعنی استخدامگر هست، به خدمت میگیره. ببین نفس ناطقه قدرت مانوری دارد که همه چیزا به استخدام میگیره، به خدمت خودش در میاره. و البته این به استخدام در آوردن و به خدمت گرفتن از اولین مرحلهش از همون قوای نفسانی خودش سرچشمه میگیره. به نفس ناطقت المستخدمه لسائر القوى النباتیه و الحیوانیه، ببین اعمال کنترل میکنه. انسان موجودی است که شهوت خودش رو در اختیار میگیره، به خدمت میگیره، غضب خودش هم همینطور، همه قوای خود، عقل خودش همینطور به کار میگیره. خب وقتی اینا رو به کار گرفت، بعد میگه به تبع به کار گرفتن اینها میتوند هر آنچه که در خارج از خودش هست و در واقع در خدمت خودش بگیره، همه چی، همه چی، و تصرف بکنه در همه امور، در همه اشیا. فإن نسبة الكمال إلى الكمال كنسبة القابل إلى القابل، پس اینجا توجه بکنید نسبت کمال با کماله، با نه اینکه دقت بفرمایید در فرایند استکمالی، نه اینکه چیزی را از دست بده چیزی را به دست بیاره در عوضش، نه، در واقع در فرایند استکمال کمالی به دست میاره، منتها در ادامه کمالی افزونتر بر کمال قبلی به دست میاره. این استکمال به تعبیر صدرایی است، فرق میکنه با استکمال به تعبیر سینوی که در واقع حدوثاً بعد از زوال، یعنی در واقع چیزی رو از دست میده چیزی رو به دست میاره. نه، ملا سردار میگه حدوثاً بعد حدوث یا کاون بعد کاون که قبلا این تعبیر رو داشت. پس در واقع نسبت کمال به کماله، کنسبت القابل الی القابل، یعنی در واقع انسان در هر مرتبه ای هست قابلیت دارد که پذیرا باشد مرتبه بعد را، یعنی قابل به قابل، اما نه اینکه چیز را از دست بده. دقیقا. ببین اینجا تفاوت اصالت ماهیت با اصالت وجود همینه. شما وقتی که نگرشت ماهوی باشد در فرایند حرکت، در فرایند استکمال چیزی زائل میشه. چی زائل میشه؟ اون ماهیت قبلی. چی حاصل میشه؟ ماهیت جدید. بله. اما از نظر ملا صدر ماهیت حد وجوده. در حقیقت وجود سعه پیدا میکنه، نه اینکه چیزی زائل بشه چیزی حادث بشه. وجود سعه پیدا میکنه. فاذا بلغت المواد به امزجتها غایت الاستعداد. پس مواد با امزجهی که دارند اگر در واقع اون استعداد والای خودشون رو پیدا بکنند و توسطت غایت توسط و اعتدالی پیدا بکنند در نهایت اعتدال، غایت توسط الممکن من تضاد الاطراف، یعنی در واقع تضادی که بین عناصر مختلف هست، یک توسطی اینجا صورت بگیره، فعتدلت و اعتدال پیدا بکنه و تشبهت فی اعتدال کیفیاتها العادم لقوت تضاد به سبع شداد خالیه. این به سبع متعلق است به تشبهت، یعنی تشبه پیدا بکنه به در واقع اون سیاره ها، هفت سیاره ای که در عالم مافوق قمر هست، که خب اینجا دیگه ملا صدرا بر اساس همون اصول موضوعه که در طبیعیات قدیم هست داره حرف میزنه. در طبیعیات قدیم اون عوالم آسمانی، یعنی افلاک مافوق قمر، همین سیارات و ستاره ها و اینهایی که ما میبینیم، خب اینجا در واقع اوج توسط در اونها رو مشاهدیم. چرا؟ چون اصلا اونجا این عناصر اربعه نیستند، وجود ندارند، بنابراین تضادی هم وجود نداره. یک عنصر پنجمی است که بسیط، مرکب نیست و برای همین در واقع قائلن به این که همه این به اصطلاح اجرام آسمانی دارای نفس هستند و نفسشون هم فوق‌العاده نفس قوی هست تحت عنوان نفوس فلکی. حالا میگه که انسان یک اعتدالی پیدا میکنه و در این اعتدال تشبه پیدا میکنه به اعتدالی که و به صفایی که در واقع اون اجرام آسمانی دارن، اعتدال کیفیات حال آدم لقوت تضاد، یعنی اون اعتدالی که بین کیفیاتشون پیدا میشه اون تضاد رو برطرف میکنه دیگه، تضادی بینشون نیست و بنابراین تشبه پیدا میکنن به اون اجرام سماوی و خالی میشن از ازداد. اون وقت استعدت لقبول فیض اکمل و جوهر اعلا، اینجا مستعد میشن برای قبول فیض اکمل. این اکمل مطلق نیست، نسبیه، یعنی کامل تر از مرتبه حیوانی که قبل باشه. استعدت لقبول فیض اکمل، یک فیضی کامل تر از فیض مرتبه حیوانی که قبل بود، و جوهران و جوهران اعلا و لقبول جوهران اعلا، قبول بکنه جوهری که عالی تر از قبل هست. اکمل و اعلا اینجا در واقع صفت تفضیلی هستند. فقبلت من التأثیر الالهی ما قبله الجرم السماوی و العرش الرحمانی، پس بنابراین از به واسطه تأثیر الهی قبول میکنند آنچرا که جرم سماوی، اجرام سماوی و عرش رحمانی قبول کردند. که چی باشه؟ این ما قبله الجرم السماوی چی؟ من، این من بیانیه است، یعنی عبارت است از اون قوه روحانیه، یعنی در واقع قوه روحانی دریافت میکنن، قبول میکنن. ما قبله یعنی در واقع همین قوه روحانیه را قبول میکنن. قوه روحانیه چه قوه ایست؟ مدرکون للکلیات، مدرکتون للکلیات و جزئیات. خب ببینید که متصرفتون فی المعانی و صور، که به وسیله این در واقع قوه روحانی هم در معانی تصرف میکنند هم در صور تصرف میکنند. در معانی تصرف میکنند یعنی در واقع در همین ادراکات عقلی مقدمه چینی میکنند، ترکیب درست میکنند بین مقدمات، نتیجه میگیرند، تصرف میکنن، مقدمات رو کنار هم میذارن و یک دستگاه استنتاجی ازش به دست میارن، تصرف میکنن در معانی. نه استنتاج در واقع معانی را، اینا که اشیاء خارجی هست، چوب و اینا که معانی نیستن، که اشیاء خارجی هست. در معانی در واقع تصرف میکنن، یعنی در واقع گزاره ها رو کنار هم گذاشتن و ترکیب کردن و بینشون حد وسط پیدا کردن و بنابراین استنتاج و استنباط داشتن، تصرف در واقع معانی هست. و صور و در صورتها، شما الان ببینید در صورتهای خیالیه ما تصرف میکنیم. مثلا خیلی حالا ساده یک انسان رو با یک اسب، خب سر اون انسان رو بدن اسب میذاریم و سر اون اسب رو بدن انسان میذاریم، این تصرف در صور هست. خب خود این تصرف در معانی و در صور زمینه را فراهم میکنه که انسان بتواند توانایی داشته باشد دست به خیلی از تصرفات دیگه بزنه. فهیف الانسان کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، پس بنابراین انسان کمال اول است برای جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه. نه توجه داشته باشین، جسم طبیعی عالی زی حیاتن بالقوه، اگه یادتون باشه بحث نفس حیوانی است که گفتیم در واقع کمال اول برای جسم طبیعی که عالی باشه، زی حیاتن بالقوه باشه، منتها این کمال اول من جهت ما یدرک الامور الکلیه و یفعل الاعمال الفکریه. کمال اول در اینجا از این جهت است که ادراک امور کلی میکنه و اعمال فکریه را انجام میده. فلها به اعتبار ما یخصها من القبول اما فوقها والفعل فیما دونها قوتان علامتون و امالتون. پس بنابر این نفس انسانی از این به این اعتبار، از این جهت که از ناحیه عالم بالا قبول فیض ادراکی می کند و از آن حیث که در عالم مادون خودش که عالم ماده باشه فعل انجام میده، کار انجام میده، تصرف میکنه، بنابراین دارای دو قوه علامه و اماله هست. یعنی در واقع دارای عقل نظری و عقل عملی. از طریق قوه علمی یا همون علامه انسان تصرف میکنه در معانی، معانی را با هم دیگه ترکیب میکنه و بنابراین آماده میشه، مستعد میشه برای قبول از عالم بالا. این همون بحثی بود که سوالی بود که شما داشتید در جلسه قبل که معدات آیا در عالم نفس هم وجود دارد یا وجود ندارد. دقیقا اینجا همینه، یعنی در واقع این تصرفی که در معانی میکنه و ترکیباتی که در معانی ایجاد میکنه، این ترکیبات نفس را آماده میسازد، مستعد میسازد که از ما فوقش قبول فیض بکنه، قبول فیض ادراکی بکنه. و اون رو آماده میکنه که فعل انجام بده در مادونش که عالم ماده باشه. از این دو حیث انسان دارای قوه علامه و دارای قوه اماله هست. خب به واسطه قوه علامه چی کار میتونه بکنه؟ فبل اولا تدرک و تصورات و تصدیقات و تعتقد الحق و الباطل فیما یعقل و یدرک. به واسطه عقل نظری، به واسطه قوه علمی انسان میتونه تصورات رو درک بکنه، تصورات اشیا رو، و تصدیقات رو در واقع بفهمه، یعنی نسبت هایی که بین اشیا وجود داره، و معتقد به حق و باطل باشد فیما یعقل و یدرک. ببینید این خیلی نکته مهمی است. انسان می تواند در آنچه که درک می کند و در آنچه که تعقل می ورزد حق و باطل را از همدیگه تمیز بده. توجه می کنید؟ این مبنای تفاهم و تعامله. چون همه انسان ها دنبال اینند که حق چیه، همه دنبال اینند. حالا ممکنه به حسب اون اختلافات و تفاوت های شناختی و روانی و شرایط زندگی دوچار این بشن که در حق و باطل دوچار خطا بشن، اما به واسطه قوه علمی. حالا دقت بفرمایید، تو قوه علمی بعد بحث میشه که انسان توانایی تهذیب و تزکیه قوه علمیه خود را دارد. خب حالا یعنی چی؟ یعنی انسان میتواند قوه علمیه خود را بهش تمرکز بده به وسیله قوه علمیه بتواند بازبینی بکند اون مسیری که طی کرده را و در واقع متوجه بشود که کجا اشتباه کرده، کجا درست رفته. خب این در واقع مایه اصلی اون تفاهمات و تعاملات بین انسانی هست. خب پس بنابراین انسان میتواند به حق و باطل پی ببرد، فیما یعقل و یدرک و تسمی بالعقل النظری و به ثانیه تستم به تو صناعات الانسانیه. همه این صنایع تکنولوژی که ما داریم، البته این صناعات هم شامل صناعات نرم افزاری میشه هم شامل صناعات سخت افزاری میشه. برای همین مثلا در فلسفه اسلامی به منطق هم میگن صنعت، صنعت منطق، یا به زبان یه صنعته. چرا؟ چون ساخت و ساز انسانی است. کلیه ساخت و سازهای انسانی، اعم از ذهنی و غیر ذهنی، طراحی هایی که انسان در ذهن انجام میده، اینا صنعته. بعد مطابق این طراحی ها در واقع تصرف میکنه در مادون خودش و چیزایی رو به وجود میاره، اونا هم صنعته. صناعات انسانی هر دو دست صنعت رو نشون بیان میکنه و به ثانیه تستم به تو صناعات الانسانیه و تعتقد القبیح والجمیل. با عقل نظری ما میتونیم به حق و باطل پی ببریم، با عقل عملی میتونیم به بایستگی و نبایستگی، شایستگی و نشایستگی ها رو از هم تمیز بدیم. و تعتقد القبیح والجمیل فی ما یفعل و یدرک. ببینید فی ما یعقل و یدرک، حق و باطل رو میتونیم تمیز بدیم. فی ما یفعل و یدرک، در واقع قبیح و جمیل رو میتونیم تمیز بدیم. و تو سما بالعقل العملی، و این در واقع نامیده میشود به عقل عملی. حالا عقل عملی رو ما اگر بخوایم در یه جمله تعریف بکنیم چی میتونیم بگیم؟ هی التی تستعمل الفکر و رویه فی الافعال و صنائع. انسان به وسیله عقل عملی فکر و رویه، فکر و تجربه، فکر و تجربه، فکر و روش رو اعمال بکنه در افعال و صنائع، مختارتن للخیر او ما یظن خیرا، در حالی که اختیار کننده هست برای خیر یا آنچه که حالا به گمانش خیره. اینجا خیلی مهمه، خیر و ما یظن خیر. ولها، اینها برمیگردد به قوه اماله، ولها ولها الجربز و البلاحت. قوه اماله در واقع دو حالت افراط و تفریط داره که عبارت است از جربزه و بلاحت. جربزه یعنی در واقع تند عمل کردن، در عمل کردن جسارت داشتن. اینایی که جسارت در عمل دارند تند عمل میکنند عجله دارند، شتاب زدگی دارند. بلاحت عکسشه، کندی، اهمال کارند. خب و المتوسط و بینه ما المسما بالحکمت، قوه اعمال یه حد وسط داره و اون عبارت است از حکمت. یعنی در واقع نه اهل اهمال باشه نه اهل شتاب زدگی باشه. یعنی پس اهل چی باشه؟ اهل این که به موقع و به جا حرف بزنه، کار انجام بده در موقعش، در موقع مناسب خودش. نه، حکمت علامه رم داریم، حکمت در قوه علامه رم داریم، حکمت در قوه اماله هم داریم. حکمت در قوه اماله یعنی در واقع حد وسط، حد وسط بین افراط و تفرید. ولی این حکمت رو شما نمیتونید در قوه اماله علامه در واقع به کار ببرید. اونجا در واقع حکمت عبارت است از افزایش علمی. هر چقدر در واقع عقل نظری و عقل عملی استکمال بیشتری داشته باشه، حکمت اونجا بیشتر هست. اونجا در واقع حکمت حد یقف دیگه نداره. بله، نه چرا؟ در واقع اون جایی که ما یه امر مثلا تو بحث سعادت این بحث رو مطرح میکنن، یا تو خیر، خیر زنی، خیر حقیقی، سعادت زنی، سعادت حقیقی، اون وقت این در واقع تمیز و تشخیصش به عهده قوه علامه است. یعنی در واقع همون حکمت نظری. اون وقت هر چقدر حکمت نظری در اینجا شدیدتر باشه، بالاتر باشه، ما کمتر دچار خطا میشیم، کمتر میریم سراغ خیر زنی یا سعادت زنی. لذا میگه المتوسط و بینه ما، یعنی متوسط بین جربزه و بلاحت، نامیده میشود بالحکمت و هی من الاخلاق. و این حکمت، حکمتی است که ما در علم اخلاق به کار میبریم. لا من العلوم المنقسمه الى الحکمتین العملیه و النظریه. حکمت به معنای حد وسط رو ما در علوم نظری و علوم عملی، حکمت نظری و حکمت عملی به کار نمیبریم. لانهما و خصوصا الاخیره منهما کلما کانت اکثر کانت افضل. پس بنابراین ما در حکمت عملی و نظری باید دائما دنبال ارتقا باشیم. اونجا مثلا بحث حد وسط نیست که مثلا ما یه حد وسطی رو نگه داریم، نه، اونجا هر چقدر بیشتر بهتر. و هذه القوه یعنی این قوه عملیه، خادمتون لنظریه، این قوه عملیه خودش قابلیت این را دارد که در خدمت قوه نظریه قرار بگیره. المستمدت بها، یعنی در واقع این المستمدت صفت القوه است، یعنی این قوه استمداد پیدا بکنه از نظریه، به واسطه قوه نظریه. فی کثیر من الامور، در کثیری از امور. و یکون الرأی الکلی عند النظری و رأی الجزئی عند العملی المعد نحو المعمول. باز دوباره اینجا دقیق برمیگرده به همون نکته‌ای که شما گفتید که من گفتم. ببینید اینجا چند تا بحث هست. یکی اون بحث ترکیب، این عالم ماده عالم ترکیب، منتها این ترکیب در هر شیئی به حسب آن شیء ارتقا و تکامل بدون ترکیب امکان نداره. استکمال در فرایند ترکیب صورت میگیره، منتها ترکیب در هر عالمی از عوالم ماده به حسب اون عالم هست. ترکیب در نباتات، ترکیب در حیوانات، ترکیب در انسان، ترکیباتی که در عالم انسانی هست. یکی از این ترکیبات که بسیار مهم هست، ترکیب در صور هست، ترکیب در معانی هست، ترکیب بین عقل نظری و عقل عملی هست. انسان با ترکیب بین رأی کلی که از عقل نظری میگیره با رأی جزئی که از عقل عملی میگیره آماده میشه، نحو المعمول آماده اجرا میشه، آماده اجرا میشه. خب حالا اینجا توجه بکنید، واقعا اینجا خب خیلی ببینید بس معرفت و نفس همینه دیگه. در خیلی از انسانها و البته در انسانها در خیلی از وقتها در یک سری انسانها این اتفاق نمیفته. یعنی طرف خب اولا که طرف مجبوره در آن به آن عمل بکنه. ما تا در عالم دنیا به سر میبریم دائما زندگی میکنیم دیگه، و تو این زندگی دائما فعالیت های مختلف داریم. خب حالا منشأ این فعالیت ها چیه؟ فایده علم معرفت و نفس اینه منشأ این فعالیت ها میتونه در واقع خیالات ما باشه. خیالات ما بیاد و حاکم بشود بر عقل نظری و عقل عملی ما. خیال رهزن عقل شود، خیال هم رهزن عقل نظری شود هم رهزن عقل عملی شود. وقت اینجاست که ما دوچاره در واقع تشخیص در خیر میشیم، تشخیص در سعادت میشیم، تشخیص در حقیقت میشیم. و باطل رو حقیقت میدونیم، سعادت ظنی رو سعادت حقیقی میدونیم، خیر ظنی رو خیر حقیقی میدونیم، بر اساسش عمل میکنیم. برای همینه که در واقع میگن ما باید رو حکمت نظری و حکمت عملی کار بکنیم. رو حکمت نظری و حکمت عملی کار بکنیم که چه اتفاقی بیفته؟ که این قوه اماله و قوه علامه ارتقا پیدا بکنه، عقل نظری و عقل عملی ارتقا پیدا بکنه. مگه تو حکمت نظری و حکمت عملی چه اتفاقی میفتد که باعث ارتقاء عقل نظری و عقل عملی میشه؟ تو حکمت نظری و تو حکمت عملی، حالا به ویژه حکمت نظری، ما در واقع یاد میگیریم تفکر را، یاد میگیریم تمرکز را، یاد میگیریم انتقاد را، و به ویژه یاد میگیریم انتقاد به خود را. مهمترین چیزی که در معرفت و نفس باید اتفاق بیفته اینه که ما یاد بگیریم خودمون را دائما تحت نظر خودمون بگیریم، خودمون را دائما نقد بکنیم. یعنی دائما نگرش‌های خودمون رو همینطور بازبینی کنیم، بازیابی بکنیم، بر اونا بیفزاییم، نسبت اونایی که افزوده میشه با اونایی که قبلا بوده رو ببینیم. آیا همسو هست؟ همسو نیست؟ تضاد داره؟ اگه تضاد داره اونا ما باید درستش بکنیم یا اینا باید درستش بکنیم. ببین دائما بازسازی رو سیستم فکری خودمون، رو سیستم نگرشی، رو سیستم ارزشی، رو سیستم گرایشی خودمون. اراده انسان تحت تأثیر سه قلمرو هست. قلمرو به نگرش ها، قلمرو به ارزش ها، قلمرو به گرایش ها. اون وقت این نگرش ها و ارزش ها و گرایش ها با همدیگه ترکیب میشند و بازدهی دارند. به ما ایده میدند. این نگرش ها و ارزش ها و گرایش هایی که داریم وقتی با همدیگه ترکیب میشند به ما ایده هایی در عمل میدند و ما مطابق اون ایده زندگی میکنیم، عمل میکنیم. حالا در معرفت و نفس این اتفاق باید بیفته. ما همطور نباید اینا رو انبار ذهنی ببریم تو انبار ذهنیمون و انبار بکنیم کنار اون چیزایی که داشتیم. نه، تو معرفت و نفس این اتفاق باید بیفته که ما اولا اهل تفکر بشیم، اهل نقد بشیم و این تفکر و نقد را و این تمرکز را قبل از این که خارج از خودمون و ناظر به دیگران بخوایم به کار ببریم، در وهله اول باید رو خودمون به کار ببریم. هم تفکر را، هم تمرکز را، هم انتقاد را، هم تذکر را، تمرکز، تذکر، تفکر، خود انتقادی. این را اگر در واقع ما به دست بیاریم، وقت اینجا زمینه برای اینکه خیرهای ظنی را از خیرهای حقیقی جدا بکنیم و در واقع حق را از باطل جدا بکنیم، سعادت ظنی را از سعادت حقیقی جدا بکنیم، زمینش برامون آماده میشه. خب بحث رو میذاریم برای انشاءالله جلسه آینده. ما بقیشا چون حکمت المشرقیه که دو ختم هست، این بعدش حکمت المشرقیه دو خط نیم قبل از تبصرتون، بحث بسیار بسیار عالی وجود داره که مرتبط هم هست البته با اون بحثایی که داشتیم. اینو بذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.